را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3 روز است. با سلام گرم علی احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو امان امیرزایی در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. در مسائل افغانستان میشنوید که سرمنشی پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو دیروز تصریح خروج نیروهای رزمی آن پیمان را از افغانستان رد کرد. برنامه های هفتوار ما در این ساعت زن و زندگی و ورزش است و اما در آغاز خبرها را داریم. در خبرهای منطقه و جهان میشنوید ایالات متحده آمریکا جایزه 10 میلیون دلاری را در بدل معلومات اعلان کرده است که بتواند منتج به گرفتاری و محاکمه یکی از بنیانگذاران لشکر طیبه پاکستان شود. و مقامات یمن میگویند حدود 40 تندرو مظنون القاعده در اثر حمله هوایی نیروهای حکومتی در جنوب یمن کشته شدند. خبرهای جهان را تا دقایق دیگر از زرغونه منگل داریم. حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان که جاوید حسن زاده پیشکش می کند.
گزارش‌ها از ولایت هلمند می‌رسانند که در نتیجه حمله طالبان بر یک پست پلیس 5 پلیس کشته و یک تن زخم برداشته است. و وزارت صحت‌عامه افغانستان می‌گوید افغانستان در سطح جهان از جمله 22 کشور است که مرض توبرکلوز در آن به پیمانه زیاد وجود دارد. تفصیل اخبار. گزارش‌ها از ولایت هلمند می‌رسانند که به تازگی در نتیجه حمله طالبان مسلح بر یک پست پلیس در منطقه پنجاب قلعه ولسوالی نهر سراج این ولایت 5 پلیس کشته شدند و یک پلیس دیگر زخمی گردیده است. یکی از مسئولان امنیتی افغان که از افشای نامش خودداری کرده است با رادیو آزادی گفت طالبان مسلح پس از این حمله یک اراده موتر پلیس را نیز با خود بردند. قایی یوسف احمدی یکی از سخنگویان طالبان مسلح ادعا کرده است که در این حادثه 10 تن از افراد پلیس را کشتند. او همچنان از کشته شدن 3 طالب و زخمی شدن 3 طالب دیگر در این رویداد نیز خبر داده است. اما مقامات ادعای طالبان در مورد کشته شدن 10 تن از نیروهای پلیس را در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند رد کردند. ولسی جرگه افغانستان در نشست عمومی روز سه‌شنبه وزیر تحصیلات عالی و معین وزارت معارف را جهت پاسخ‌دهی در مورد مشکلات در نتایج امتحان کنکور فراخواندند. مجلس ولسی جرگه که تا هنوز ادامه دارد از این دو مقام در مورد علت بی‌نتیجه ماندن شمار زیادی از شاگردان در امتحان کنکور سال 1390 سوالات مطرح شد. شماری از اعضای ولسی جرگه انتقاد میکنند که در امتحان کنکور سال 1390 عدالت در نظر گرفته نشده است و شاگردان به طور غیر متوازن در موسسات تحصیلات عالی جذب شدند. اداره مستقل ارگانهای محل افغانستان از ولیان جدید لوگر، فرا، سرپل و اورزگان خواسته است که در زمینه انکشاف و پیشرفت در این ولایتها تلاشهای زیادی را به خرج دهند. سید انتظار خادم مسئول مطبوعات اداره ارگانهای محل افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این ولیان با در نظر داشت شایستگی و سابقه کاریشان تعیین شدهاند. ولیانی که تازه به وظایفشان آغاز می کنند اینها در پست های مهم سیاسی و رهبری کار کردند. سابقه کاری و علمیت این افراد ایجاب می کند که به ولایات تعیین شده اعزام شوند. برای مردم خدمات بهتر عرضه کرده و مسئولیت را که در برابر مردم دارند آن را به طور درستان انجام بدهند. حکومت افغانستان به تازگی طاهر خان صبری را به حیث ولی لوگر، اکرم خپلواک را به حیث ولی فرا، امیر محمد آخونزاده به عنوان ولی اورزگان و عبدالجبار حقبین را به حیث ولی سرپل تعیین کرده است. وزارت صحت‌عامه افغانستان میگوید افغانستان در سطح جهان از جمله 22 کشور به شمار می‌رود که مرض توبرکلوز در آن با پیمانه زیاد موجود است. سرایا دلیل وزیر صحت‌عامه افغانستان بر روز سه‌شنبه که در مراسم روز جهانی توبرکلوز در کابل صحبت می‌کرد گفت سالانه بیش از 50,000 واقعه توبرکلوز در افغانستان ثبت می‌شود.
سالانه در حدود 53,000 واقعات جدید توبرکلوز در افغانستان بروز میکنه. آنچه قابل مکس است ای هست که واقعات توبرکلوز در نزد زنان در افغانستان زیادتر دیده میشود. از هر 100 واقعی توبرکلوز 66 واقعی آن در نزد خانم ها دیده شده است.
با گفته خانم دلیل به اثر مرضی توبرکلوز در افغانستان سالانه نزدیک به 10,000 انسان جانهایشان را نیز از دست می دهند. در این مراسم مسئولان سازمان صحی جهان گفتند به خاطر محو مرض توبرکلوز کمک هایشان را به افغانستان ادامه می دهند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را همکارم زرغونه منگل تقدیم می کند.
رادیو آزادی
ایالات متحده ای امریکا جایزه 10 میلیون دلاری را در بدل معلومات اعلان نموده است که بتواند منتج به گرفتاری با محاکمه یکی از بنیانگذاران لشکر طیبه پاکستان گردد. به گفته مقامات، حافظ محمد سعید، یکی از بنیانگذاران گروه تندرو طیبه که حال ریاست جمعیت دهوای این گروه را به عهده دارد، متهم به طرح دسیسه حملات سال 2008 در شهر ممبئی هندوستان می باشد. در این حمله 165 نفر و 9 تن از حمله کنندگان لشکر طیبه کشته شدند. امریکا همچنان یک جایزه 2 میلیون دلاری را برای دستگیری معاون لشکر طیبه تعیین نموده است. بر اساس یک خبر از پاکستان، دو نفر امروز در شهر گلگت در اثر پرتاب یک بم دستی در جریان یک راهپیمایی کشته شده و چندین تن دیگر جراحت برداشتند. این راهپیمایی غیر قانونی با وجود آن را اندازی شد که مقامات به دلیل درگیری های چند روزه بین سنی ها و شیعه ها در گلگت من گشت و گذار را در این منطقه وضع کرده بودند. این درگیری ها بعد از آن شدت گرفت که رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان تغییرات را در آموزش های اسلامی وارد کرد که از سوی شیعه ها در مکاتب وضع شده بود. سنی ها هم بعد از این اقدام شیعه ها خواهان ورود چنین تغییرات در سیستم درسی شدند. مقامات یمن میگویند حدود 40 تندرو مزنون القاعده در اثر حمله هوایی نیروهای حکومتی در جنوب آن کشور کشته شدند. به گفته مقامات نظامی، نیروهای حکومتی بعد از 3 روز بمباردمان منطقه کوهستانی الرها در ولایت جنوبی لهج کنترل منطقه را به دست گرفتند. این عملیات به دنبال حمله ناگهانی تندروان بر یک قرارگاه نظامی در اخیر هفته گذشته آغاز شد. بر اساس گزارش ها، القاعده در یمن از نارامی های سیاسی یک سال گذشته در آن کشور استفاده نموده حضورش را در جنوب یمن تقویت بخشیده است. رئیس جمهور عبدالربو منصور عادی که در ماه فوریه به قدرت رسید گفته است مبارزه بر ضد القاعده در یمن از اولویت های وی می باشد. رئیس شورای حقوق بشر حکومت روسیه این گمانها را رد کرد که شاید میخائیل خودورکوفسکی رئیس اسبق شرکت نفت یوکاس که زمانی از سرمایه‌دارترین ادوای روسیه بود از زندان رها خواهد شد. میخائیل فدوتوف رئیس شورای حقوق بشر حکومت روسیه گفت رئیس جمهور کنار رفتنی روسیه دمیتری مدودف توصیه های متخصصین را رد کرده که میگویند خودورکوفسکی برای آن که از سوی رئیس جمهور مورد عفو قرار گیرد نیاز ندارد به جرمش اعتراف کند. و خبر آخر که یک آتش سوزی در گودام یک مغازه بزرگ در مسکو باعث هلاکت 17 نفر شده است و به گفته مقامات اکثر قربانیان کارگران مهاجر از جمهوری های سابق اتحاد شوروی می باشند. یک سخنگوی اداره حالات اضطراری مسکو گفته است تحقیقات روی تشخیص هویت و ملیت این قربانیان جریان دارد ولی بر اساس گزارش رسانه ها اکثر قربانیان کارگران تاجیکستانی اند. پایان اخبار.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:08 دقیقه است. در جریان برنامه از این تحولات گزارش داریم. سرمنشی ناتو تصریح برنامه خروج نیروهای ناتو از افغانستان را رد کرده است. حکومت افغانستان والیان 4 ولایت را تعویض نموده است. رئیس کمیسیون انتقال مسئولیت‌های امنیتی در سفرش به بغلان گفت
تضمین وجود نداره. هیچ ملت چی حق دارین سر دنیا که شما رو دنیا تضمین بده؟ آیا فیصلی بنیادی میکنین که یک ملت هستین یا ای که یک گدای درجه اول دنیا هستین؟
و ایتالیا 15 میلیون دلار را در بازسازی بیشتر از 35 کیلومتر سرک در هرات و شندند مصرف میکند. تحولات دیگر را دنبال میکنیم و برنامه های هفتوار ما در این ساعت ورزش و زن و زندگی است. با ما باشید. سرمنشی پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو دیروز برنامه تسریع خروج نیروهای رزمی آن پیمان از افغانستان را رد کرد. اندرس فاگراس موسن تأکید کرده است که پیمان ناتو با جدول زمانی قبلاً تعیین شده در اجلاس ماه نوامبر سال 2010 در لزبون متعهد خواهد باقی خواهد ماند. جزئیات بیشتر را که در رسانه ها بازیافته است از آرش همایون می شنوید.
آندرس فاگ راسموسن سرمنشی پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو به خاطر روشن ساختن ابهام به میان آمده در زمینه موعد خروج نیروهای آن پیمان از افغانستان گفته است، پیمان ناتو به جدول زمانی قبلا تعیین شده در اجلاس ماه نوامبر سال 2010 در لیسبون متحد باقی خواهد ماند. این اظهارات در شرایط صورت می گیرد که برخی مقامات افغان و غربی در مورد سال 2013 به حیث یک هدف برای خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان ابراز نظر کردند. آندرس فاگ راسموسن با اظهار این که ناتو بر اساس برنامه قبلا تعیین شده در لیسبون عمل خواهد کرد گفته است:
We are on track to complete the transition to full Afghan.
ما در مسیر درست برای عملی کردن سپردن کامل مسئولیت‌های امنیتی به جانب افغانی الا ختم سال 2014 طوری که در اجلاس لیسبون فیصله شد قرار داریم. هدف ما تغییر نکرده است. برنامه و اراده ما تغییر نکرده است.
Unchanged.
به گفته وی الا ختم سال 2013 مسئولیت کنترل آخرین ولایت افغانستان به جانب افغانی سپرده می شود. وزیر دفاع آمریکا لئون پانیتا قبل از ملاقات با ناتو در ماه فوریه گفته بود در سال 2013 نیروهای آمریکایی در نقش آموزگاران و مشاورین عمل خواهند کرد، اما بعد اظهار داشت که در جریان سال 2014 نیروهای آمریکایی به جنگ ادامه می دهند. ماه گذشته حکومت رئیس جمهور کرزی از وزیر دفاع آمریکا لئون پانیتا خواست در سال 2013 نیروهای ناتو از قریه‌های افغانستان خارج شده کنترل آن مناطق را به نیروهای افغان بسپارند، اما به نظر می‌رسد که بعد دفتر رئیس جمهور کرزی با اظهار این که در این درخواست نکته تازه‌ای وجود ندارد از آن عقب نشینی کرد. آندرس فاگ راسموسن سرمنشی پیمان ناتو با اظهار این که در حملات شورشیان در افغانستان کاهش به عمل آمده در بروکسل به خبرنگاران گفته است: با وصف آزمون‌ها ما شاهد موفقیت‌های در عمل هستیم. حملات شورشیان در ماه جنوری و فوریه نسبت به همین موقع در سال گذشته حدود 22% کاهش یافته است. در حقیقت از ماه می سال 2011 هر ماه حملات شورشیان کمتر از ماه گذشته آن بوده است. این طولانی ترین مدت سیر نزولی حملات دشمن می باشد که توسط نیروهای ISAF ثبت شده است. آندرس فاگ راسموسن با اعتراف این که شاید نگرانی های در مورد این که اردو و پلیس افغان نتوانند امنیت را به طور لازم تأمین کنند نزد مردم افغانستان وجود دارد گفت: نیروهای افغان هر روز بیشتر از روز پیش توانمندی هایشان را ثابت می سازند و زمانی که ناتو نیروهایش را از افغانستان خارج سازد دشمن با قوای قوی امنیتی افغان مواجه خواهد شد. آندرس فاگ راسموسن همچنان گفته است: افغانها باید به طور تدریجی امنیت کشورشان را خود تأمین کنند. باید به پای خود ایستاده شوند و ناتو نمی تواند برای همیشه در افغانستان حضور داشته باشد. در اجلاس سران کشورهای عضو پیمان ناتو که قرار است در ماه می سال جاری در شهر شیکاگوی آمریکا تدبیر یابد، در مورد آینده نقش نیروهای آن پیمان در افغانستان تصمیم گرفته خواهد شد.
گزارشی در رابطه با اظهارات سرمنشی ناتو بود که تصریح برنامه خروج نیروهای ناتو از افغانستان را رد کرده است. در این حال اشرف غنی احمدزی رئیس کمیسیون انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغانستان به بغلان سفر کرده است. وی که برای بررسی وضع امنیت بغلان به این ولایت سفر کرده است در کنفرانس خبری گفت جامعه جهانی مسئول تمویل و تجهیز دوامدار افغانستان نیست و باید دولت و ملت افغانستان خود سر پای خود بیست. گزارش داریم از بشیر احمد غزالی که با صدای اشرف غنی احمدزی آغاز می شود.
تضمین وجود نداره. هیچ ملت تضمین نخواسته. وقتی که ما مقابل روسا قیام کردیم تضمین خواستیم یا 2 میلیون قربانی را قبول کردیم؟ چی حق دارین سر دنیا که شما رو دنیا تضمین بده؟ آیا فیصله بنیادی میکنین که یک ملت هستین و یک ملتی که سر پای خود استاده شده میتونه یا ای که یک گدای درجه اول دنیا هستین؟ 10 سال است که فساد ما زیادتر میشه. دنیا در یک بحران است. تضمین آینده افغانستان تنها یک کس کرده میتونه ملت مالست. خارج از اون تضمین در شرایط بین‌المللی وجود نداره. اگر شرایط بین‌المللی تغییر کنه یک جای دیگه مثل سوریه واره یا سومالیا واره محراق توجه دنیا قرار میگیره. باز چی میکنه؟
آقای احمدزی افزود در حال حاضر بررسی های جامعه جهانی این است که کمک های خود به قوای امنیتی افغانستان را کاهش بدهند. وی در مورد اینکه به چی دلیل جامعه جهانی چنین فکری را کرده اند چیزی نگفت، ولی اظهار امیدواری کرد که شاید این مشکل در کنفرانسی بعدی که در آمریکا دارند برطرف بگردد.
تمویل فعلی اردو و پلیس امنیت ملی نکته دیگه است، دو دو 6 میلیارد است. جامعه بین المللی بررسی اساسیش نیست که اینا از 3.5 میلیارد دلار که در آینده کمک اضافه نخواهد دانسته. امید است که در ظرف 6 هفته آینده، ما دو دو 50 روز داریم به کنفرانس شیکاگو، ما بتانیم به صورت اساسی تمویل اردو و پلیس به یک مدت 10 ساله بدست بیاریم. ای یکی از پیش شرط های عمده کامیابی پروسه انتقال. فیصدی گرفتن از این کمک زیاد است. ما خوشبین هستم.
آقای احمدزی همچنین در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ولایاتی که قوت‌های ناتو از آنجاها خارج شده اند گفت، ادعای بر این باور بودند که بعد از خروج نیروهای ائتلاف از این ولایات اوضاع امنیتی بدتر می‌شود، اما چنین نشد و در آینده هم امیدواری‌های زیادی وجود دارد که با خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان این کشور دچار بحران امنیتی نخواهد شد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در خبرها شنیدید که حکومت افغانستان والیان 4 ولایت را عوض کرده و به جای آن افراد جدید را به کار گماشته است. دکتر محمد اکرم اخبلواک به حیث والی فرا، طاهرخان صبری به عنوان والی لوگر، امیر محمد آخوندزاده به عنوان والی اروزگان و عبدالجبار حقبین به حیث والی سرپل تعیین شدند. این تغییر در حال آمده است که در این اواخر شکایت های از برخی والیان وجود داشتند. شماری از کارشناسان به این باورند که این گونه تغییرات سبب بهبود امور حکومتداری در افغانستان نمی شود. جزئیات در گزارشی از منیژه دیوه.
والیان فرا، لوگر، اورزگان و سرپل در حال تبدیل شدند که به اساس گزارش‌ها در این اواخر شکایت‌ها از شماره از والیان افزایش یافتند. هرچند برخی از منابع در اداره مستقل ارگان‌های محلی می‌گویند این تغییر ارتباطی با این شکایت‌ها دارد، اما مسئول بخش رسانه‌های این اداره تبدیل شدن والیان فرا، لوگر، اورزگان و سرپل را یک پروسه عادی می‌خواند. سید انتظار خادم، مسئول رسانه‌های اداره مستقل ارگان‌های محلی، به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که با ایجاد این تغییرات والیان بتوانند رضایت مردم را کسب کنند.
ما آرزو داریم قسمی که این افراد در 5 سال گذشته برای ملت خود کار کردند، در سالهای آینده نیز با استفاده از هنر، تجربه و فکر خود برای این ملت کارهای مفید نمایند، هیچ وقت در مقابل این ملت عکس العمل نشان ندهند. این تصمیم را اداره مستقل ارگانهای محل و ریاست جمهوری افغانستان گرفته است. سابقه کاری، شخصیت و نفوذ محلی این والیان ایجاب می کرد و ما را مطمئن می سازد که این افراد در کارهای خود موفق خواهند بود.
به اساس گزارش ها، دکتر محمد اکرم اخبلواک، والی پیشین پکتیکا به حیث والی فرا، طاهرخان صبری معاون پیشین والی خوست به عنوان والی لوگر، امیر محمد آخوندزاده والی اروزگان و عبدالجبار حقبین به حیث والی سرپل تعیین شدند. سید انور رحمتی، والی سابق سرپل، از جمله والیان بود که چندین بار ساکنان این ولایت در شکایت از وی به سرک ها ریختند و خواهان برکناری او شده بودند. اینکه تغییرات جدید تا چه حد قناعت مردم را فراهم می کند تا حال معلوم نیست، اما قبل از این شماره از آگاهان این گونه تغییرات را یک عمل نمایشی خواندند. احمد سعیدی، یکی از کارشناسان افغان، در صحبت با رادیو آزادی گفت این چنین مقرری ها بر اساس اصل شایسته سالاری صورت نمی گیرد.
من باور دارم که در افغانستان کار و اهلیت و لیاقت مطرح نیست، فقط خوشحال کردن اشخاص افراد مطرح است. از جمله ولی افغانستان به باور من در مزار، در هلمند و در هرات، در جلال آباد کارهایی کردن که بعد آدم به دیده قدر بگره. دیگه ولی اگه کاری کرده نتونن، از دیگر جیبا خود پر کرده میتونن.
یکی از انتقادهای اساسی از دولت افغانستان این است که به ندرت چهره های جدید را در پست معرفی می کند. در اکثر موارد کوشش می شود تا به خاطر رضایت برخی از افراد یک شخص از یک جا به جای دیگر تبدیل گردد، اما حکومت افغانستان این انتقادها را نپذیرفته و می گوید هنگام گزینش افراد در پست های مهم دولتی تمامی مسائل به شمول اصل شایسته سالاری در نظر گرفته می شوند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:20 از ادامه گزارش ها. ایتالیا 15 میلیون دلار را در بازسازی بیشتر از 35 کیلومتر سرک در ولسوالی شندند ولایت هرات مصرف میکند. تفاهم نامه مرحله دوم تطبیق این پروژه به ارزش 6.5 میلیون دلار امروز میان وزیر فواید عامه افغانستان، سفیر ایتالیا و نماینده مرکز خدمات پروژه سازمان ملل متحد در کابل امضا شد که به گفته وزیر فواید عامه افغانستان کار ساختمان این سرک ها قبلا آغاز شده است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از سید فتح محمد بها میشنوید.
به اساس معلومات ارائه شده، بخش عمده کمک های مالی ایتالیا در 10 سال گذشته برای افغانستان به بازسازی و ساخت سرک ها اختصاص یافته است. در ادامه همین کمک ها بیش از 35 کیلومتر سرک به کمک 15 میلیون دلاری این کشور در ولسوالی شیندند ولایت هرات بازسازی می شوند. کار بازسازی نزدیک به 12 کیلومتر این سرک ها قبلا آغاز شده و تفاهمنامه تکنیکی بخش دوم این پروژه به روز سه‌شنبه میان وزیر فواید عامه افغانستان، سفیر ایتالیا و نماینده مرکز خدمات پروژه‌ای سازمان ملل متحد در کابل به امضا رسید. در این مراسم سفیر ایتالیا در کابل ساخت سرک ها را برای پیشرفت افغانستان بسیار مهم خواند. لوچانو پتزوتی گفت که در 10 سال گذشته بیشتر کمک های کشورش به بازسازی و ساخت سرک ها در افغانستان صورت گرفته است.
سرک ها مردم را با هم وصل می کند و تجارت را گسترش می دهد. سرک ها خط آهن و مخابرات یک بخش مهم آینده شما را تشکیل می دهد. به همین خاطر یک بخش بزرگ کمک های ما به بازسازی و ساخت سرک ها اختصاص دارد.
مسئولان وزارت فواید عامه افغانستان می گویند کار بخش اول پروژه بازسازی سرک های ولسوالی شیندند ولایت هرات حدود 7 ماه پیش آغاز شده و قرار است تا 2 سال دیگر تکمیل گردد. نجیب الله اوژن، وزیر فواید عامه افغانستان، کمک های ایتالیا در بخش ساختن سرک های این کشور را ارزنده خواند و خواهان ادامه این همکاری ها شد. آقای اوژن ابراز امیدواری کرد تا کار این پروژه به زودی تکمیل و به بهره برداری سپرده شود.
کار بخش 11.9 کیلومتر سرک به صورت پخته و اساسی و همچنان از 5 کیلومترش فعلا در جریان است و بخش سوم از این که 10 کیلومتر اضافی را در بر میگیره و بعد از این تحت پروسه تدارکی قرار داره. امیدوار هستیم که از سریع‌تر با استفاده از مبلغ یاد شده کار از اون آغاز کنیم. وزارت فواید عامه متوقع است که این کمک ها با پیمانی وسیع‌تر در بخش سایر پروژه‌های ما از طرف دولت ایتالیا ادامه پیدا کنه.
این نخستین کمک ایتالیا برای بازسازی و ساخت سرک‌ها در افغانستان نیست. با گفته مسئولان وزارت فواید عامه افغانستان، در 10 سال گذشته این کشور بیش از 250 میلیون دلار را در این بخش به مصرف رسانده است. در این حال کار ساخت بیش از 135 کیلومتر سرک از ولایت میدان وردک تا کوتل اونه بامیان نیز با کمک مالی نزدیک به 130 میلیون دلار این کشور ادامه دارد. به اساس معلومات سفیر ایتالیا در کابل، بیش از 50 کیلومتر این سرک ساخته شده و قرار است کار این پروژه پیش از سال 2014 به پایان برسد. کار ساخت این سرک ها در حال ادامه دارند که انتقادها از پایین بودن کیفیت سرک ها در افغانستان وجود داشته است. مردم و آگاهان میگویند بسیاری از سرک ها پس از ساخت آن در زمان بسیار اندک دوباره تخریب میگردند. آنان از دولت افغانستان میخواهند بر کار این سرک ها به طور جدی نظارت داشته باشد تا از تخریب زود هنگام آن جلوگیری گردد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ادامه گزارش ها. جلوگیری از شرکت افغانهای مهاجر در مراسم 13 بدر در شهر اصفهان ایران، عکس‌العمل‌های شدید مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ و شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان را برانگیخته است. گزارش ها میگویند که مسئولان کمیته به نام سفرهای نوروزی دیروز مانع شرکت افغانها در مراسم 13 بدر در پارک کوهستانی صوفه شدند. مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگویند در صورتی که چنین برخورد با افغانها صورت گرفته باشد، این مسئله را با جانب ایرانی مطرح می کنند. جزئیات در گزارشی از جاوید حسن‌زاده.
با باور وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، اگر واقعا جلوی شرکت مهاجران افغان در مراسم 13 بدر در ایران گرفته شده باشد، این کار به معنی نقض حقوق مهاجران افغان در ایران است. جلال نورانی مشاور وزارت اطلاعات فرهنگ به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان از طریق مراجع دیپلماتیک در این مورد با مقام های ایران صحبت خواهند کرد.
اگر این موضوع واقعیت داشته باشه که از افغانای مهاجر در اشتراکشان در این جشن جلوگیری شده باشه یا اونا محروم ساخته شده باشند، ما بسیار متاسف هستیم و جدی میخواهیم از مقامات ایران که از آنچه که در فرهنگ مشترک موجود دارد افغانا را محروم نسازند.
در حالی که وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان در مورد جلوگیری از حضور افغانها در مراسم سیزده بدر در پارک کوهستانی صفه ابراز بیخبری میکنند، اما برخی از رسانه ها به نقل از افغانهای مهاجر در ایران گزارش دادند که آنان اجازه شرکت در این مراسم را نیافتند. روز سیزده بدر روز خاص طلب باران بهاری برای کشتزارهای نودمیده خوانده می شود که مردم در ایران و در برخی از نقاط افغانستان نیز در این روز سبز لگد می روند. در حالی که سفارت ایران در کابل از گفتگو با رادیو آزادی در مورد علت جلوگیری از شرکت افغانهای مهاجر در این مراسم خودداری کرد، شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان این اقدام ایران را یک نوع تبعیض نژادی در برابر افغانها عنوان می کنند. نصرالله صادقی نیلی‌زاده و شاگل رضایی دو تن از نمایندگان مردم در ولسی جرگه.
برخوردی را که از طریق رسانه‌ها شنیدین که در روز 13 حمل در جمهوری اسلامی ایران با مهاجرین افغانی صورت گرفته، برخورد مناسب به شأن نظام جمهوری اسلامی ایران نیست. امیدوار هستیم که روی این نکته توجه کنند.
برخوردی که در ایران در رابطه با ممنوعیت مهاجرین افغان از گشتن در پارک‌ها یا سیر در پارک‌ها، من فکر می‌کنم یک نوع تبعیض آشکار در مقابل انسان است. بالاخره اگر افغان‌ها در کشور خود زندگی نمی‌کنند، حداقل به عنوان انسان از حقوق انسانی باید برخوردار باشه.
در گذشته نیز انتقادهایی در مورد عملکرد مقام‌های ایرانی نسبت به افغان‌های مهاجر وجود داشتند. شماری از منتقدان میگویند ایران نه تنها در بخش‌های فرهنگی مشکلاتی را برای افغان‌ها ایجاد کردند، بلکه در دیگر بخش‌ها مثل امنیت و اقتصاد نیز افغان‌ها را دچار مشکل ساختند.
عکس‌العمل وزارت اطلاعات و فرهنگ و ولسی جرگه افغانستان در برابر ممانعت مقامات ایرانی برای شرکت افغانهای مهاجر در مراسم سیزده بدر در پارک در اصفهان ایران شنیدید. به صدای دو مهاجر افغان باشنده اصفهان گوشتید در رابطه با این موضوع.
چند تا پارک به اصطلاح معروف است که اینجا، یک پارک شهید رجایی، یک میدان امام. خب اونجا البته پارک نیست، میدان امام. دیگر او طرف هم اطراف سی پول و پول خواجو و خب پول شهرستان و پول فلزی و خب دیگه پارک الغدیر. اینجا که واقعا شما دیروز این تقریبا میگم لب رودخانه همه را رفتیم که واقعا کس مزاحم ما نشد، ولی یک تعداد ما اونجا دیدیم که بچه های مجرد که اونا رو گیر میداد. یک کوی صوفه را فقط دوستا که اونجا ما زنگ زدیم، بعضی ها که این برام بر که زنگ زدن گفت ما در کوی صوفه رفتیم، ما رو نگذاشتن، اصلا افغانی رو نگذاشتن کوی صوفه. رفتیم اونجا با ماشین بدیم، ماشین در بس گرفتیم رفتیم، ما رو نماند. گفتیم مردم از ماشین پیاده شدیم، مامورا گفت دیگه پیاده نشین دیگه. پس ما ماشینا سوار شدیم دیگه اومدیم.
این مسئله صحت داره، این پارسال هم اتفاق افتاده بود. ورود افغانه رو برای سیزده بدر ممنوع کردن. اینا جایی که یه مقدار لوکستر باشه، خب فکر میکنن که افغانی ها به صلاح قیافه اونجا رو ظاهر اونجا رو به هم میزنن.
3:28 دقیقه گزارشی هم از ولایت فرا داریم که باشندگان فرا از تخریب آثار تاریخی در این ولایت نگران هستند. به گفته آنها اگر به آبادات تاریخی در ولایت فرا توجه نشود، این آثار نابود خواهند شد. اما در این حال مسئولان مربوط میگویند که در آینده نزدیک به همکاری نهاد USAID آبادات تاریخی فرا را بازسازی خواهند کرد. جزئیات در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی احمد شاه فطرت.
در ولایت فرا آبادات تاریخی 100 ساله وجود دارد. به این آبادات تاریخی تا حال توجه نشده است و به طرف ویران می روند. باشنده های فرا می گویند اگر به آبادات تاریخی فرا توجه نشود، تاریخ چند هزار ساله فرا نابود خواهد شد. به گفته باشنده های ولایت فرا، باید دولت در زمینه حفظ و مراقبت آبادات تاریخی توجه جدی نماید.
شهر فریتون یا قلعه فریتون دیده میشه که بعضی از شهروندای ما خاک و اینا استفاده می کنند. با تاسف باید بگویم که اگر امی کندن کاری و امی بی‌بندوباری شهروندا و مسئولین ما به این شکل تداوم پیدا بکنه یا دوام پیدا بکنه، شاید آثاری که در شهر فرا دیده میشه که برات از شهر فریدون است شاید ما نداشته باشیم.
دولت تاریخ بدات توجه نلری بر حال خرابی دودی، باید دولت و تاریخ بدات توجه کی.
در همین حال فرید احمد ایوبی رئیس اطلاعات فرهنگ ولایت فرا میگوید که به زودی کار بازسازی برخی از بناهای تاریخی فرا آغاز خواهد شد. آقای ایوبی میافزاید که در این اواخر با نهاد USAID به تفاهم در مورد بازسازی بناهای تاریخی فرا دست یافته است.
استای خارجی ما بخش یوسایدی اونا امرای ما در تفاهم رسیدن، موضوع به مقام وزارت مول شده که انشالله اونا مقامات یوسایدی مرکز با مقام وزارت اطلاعات فرنگ در تماس خواهد شدند و مسئله ترمیم قلعه فریدون انشالله عملا شروع خواهد شد.
ولایت فرا حدود 3000 سال تاریخ داشته که در طی این مدت میدان سلطنت پادشاهان بزرگ همچون فریدون، رستم و زال بوده است. در ولایت فرا بیش از 15 بنای تاریخی موجود بوده که برخی آنها رو به ایران می روند.
و 30 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. توجه کنید به فشرده خبرها از سرغونه منگل.
حکومت افغانستان در برخی از ولایات کشور والیان جدید را تعیین کرده است. طاهر صبری به حیث والی لوگر، اکرم خپلواک به حیث والی فرا، امیر محمد آخوندزاده به حیث والی اورزگان و عبدالجبار اقبین به حیث والی سرپل تعیین شدند. در نتیجه حمله طالبان مسلح بر یک پوسته پلیس در ولسوالی نهرسراج ولایت هلمند 5 پلیس کشته شدند. ایالات متحده آمریکا جایزه 10 میلیون دلاری را در بدل معلومات اعلان نموده است که بتواند منتج و گرفتاری و محاکمه حافظ محمد سعید، یکی از بنیانگذاران لشکر طیبه پاکستان گردد. دو نفر امروز در شهر گلگت پاکستان در اثر پرتاب یک بم دستی در جریان یک راهپیمایی کشته شده و چندین تن دیگر جراحت برداشتند. مقامات یمن میگویند حدود 40 تندرو مظنون القاعده در اثر حمله هوایی نیروهای حکومتی در جنوب آن کشور کشته شدند. و یک آتش سوزی در گودام یک مغازه بزرگ در مسکو باعث هلاکت 17 نفر شده است. اکثر قربانیان کارگران مهاجر تاجیکستانی اند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:31 است. حالا هم درنگ به تحولات منطقه در کشور ایران داریم که حکومت ایران میگوید با توجه به تحریم ها از برنامه هسته‌ایش دست نخواهد کشید. این اعلان اخیر در حال صورت میگیرد که قرار است 6 قدرت بزرگ جهان با نماینده ایران روی مسائل هسته‌ای آن کشور مذاکره کنند. به باور برخی از کشورهای غربی این آخرین فرصت دیپلماسی با تهران خواهد بود. جزئیات در گزارش از جاوید نعیمی. و اما در ادامه ساعت برنامه های ورزش و زن و زندگی را از یاد نبرید.
وزیر خارجه ایران میگوید تحریم ها بالای کشورش شاید مشکلات کوچک را برای آنها ایجاد کند، اما ایران بر راهش در امور هسته‌ای ادامه خواهد داد. علی اکبر صالحی به خبرگزاری رسمی ارنا گفته است: ما دشمنان خود را دست کم نمیگیریم بدون در نظر داشتیم که آنها تا چه حد ضعیف و زبون هستند. صالحی گفته که مقامات رژیم ایران به شمول رهبر مذهبی، رئیس جمهور، سپاه پاسداران و نیروهای بسیج به صورت کامل مراقب اوضاعند. با گفته وزیر خارجه ایران، مردم کشورش نیز آمادگی دارند تا از هر دستاورد ایران دفاع کنند. پیش از این هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفته بود که گفتگوها میان 6 قدرت بزرگ جهان با ایران به تاریخ 13 و 14 ماه اپریل در استانبول ترکیه صورت خواهد گرفت. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت که تا حالا نمیتواند بگوید که ایران این تاریخ را برای مذاکرات پذیرفته است.
به نظر می رسد برخی موارد وجود دارند که آیا ایرانی ها تاریخ و محل برگزاری گفتگوهای 5+1 را پذیرفتند؟ اگر آنها آمادگی دارند، ما هم آماده هستیم.
شورای امنیت سازمان ملل متحد تا حالا 4 قطعنامه را علیه ایران به خاطر برنامه‌های هسته‌ای این کشور صادر کرده است. کشورهای غربی همچنان تحریم‌های اقتصادی یک جانبه را روی صادرات نفت ایران وضع کردند. اما رستم قاسمی وزیر نفت ایران به خبرگزاری مهر گفته که تلاش‌ها برای محدود کردن صادرات نفت ایران ناکام بوده است. ایران ارگونه تلاش برای تولید سلاح هسته‌ای را رد می‌کند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران در سخنرانی‌هایش از سلاح هسته‌ای به عنوان گناه کرده است.
ما میخواییم بگیم ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم و اقتدار را در سلاح هسته‌ای نمیدانیم و اقتدار متکی به سلاح هسته‌ای را میتوانیم بشکنیم و انشالله این ملت این کار را خواهد کرد.
اکنون که 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان برای گفتگو با نماینده ایران در استانبول توافق نشان دادند، شمار از این کشورها میگویند که شاید این آخرین فرصت برای ایران باشد. یک دیپلمات اروپایی که خواستن نامش گرفته نشود به خبرگزاری فرانس پرس گفته که مذاکرات در استانبول نا وقت 13 اپریل آغاز خواهد شد و تا 14 اپریل ادامه خواهد یافت. پیش از این اسرائیل و آمریکا گفته بودند که تمامی انتخاب‌ها به شمول اقدام نظامی علیه ایران وجود دارد. اما وزیر خارجه روسیه هشدار داده که هر گونه اقدام نظامی علیه ایران یک تخطی از قانون بین المللی خواهد بود. سرگی لاوروف به روز دوشنبه در ارمنستان گفت که حمله بالای ایران منطقه را بی‌ثبات می‌سازد. روسیه که یکی از اعضای دائمی شورای امنیت است، تأسیسات هسته‌ای ایران را اعمار کرده و در این حال از قطعنامه‌های گذشته شورای امنیت علیه آن کشور حمایت کرده است. اما مسکو اخیراً مخالفت خود را با صدور قطعنامه تازه علیه تهران اعلان کرد.
با سلام و روز بخیر به همه ورزشکاران و ورزش دوستان. در برنامه ورزش این هفته سفر تکواندو کارای افغان به مصر را دنبال میکنیم که به دنبال مدال های طلا، نقره و برنز رفتند.
مسابقات جهانی است، تمام کشورهای جهان در این مسابقات شرکت میکنند.
همچنان با هم به اروپا میریم و میشنویم که در مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اروپا یا چمپیونز لیگ بارسلونا نتوانست ای سی میلان را شکست دهد. اما پیش از همه خبرهای کوتاه ورزشی افغانستان و جهان. تیم ملی کرکت افغانستان بازی 4 روزه‌اش در برابر هالند را در امارات متحده عرب آغاز کرده است. در نخستین روز هالند توانست با از دست دادن همه بازیکنانش 133 رنز به دست آورد. این بازی با سلسله مسابقات اینترکانتیننتال برگزار شده است. با سلسله همین بازی‌ها افغانستان در ماه جولای راهی آیرلند می‌شوند و در شهر دبلین به مصاف تیم ملی کرکت آیرلند خواهند رفت. تازه‌ترین خبرها درباره بازی‌های تیم کرکت را در برنامه‌های روزانه رادیو آزادی خواهید شنید. تیم نوجوانان تکواندوی افغانستان به هدف شرکت در مسابقات جهانی تکواندو وارد مصر شده است. قرار است این مسابقات 5 روزه روز سه شنبه در شهر شرم الشیخ مصر برگزار شود. تا لحظات بعد در این باره با جزئیات خواهید شنید. دوره کوارتر فاینالی مسابقات فوتبال چمپیونز لیگ یا لیگ قهرمانان اروپا در هفته گذشته با 4 بازی دیدنی میان 8 تیم برگزار شد. در این بازی ها چلسی انگلستان مهمان بنفیکای پرتغال بود، بارسلونای اسپانیا برای دیدار با ای سی میلان به ایتالیا رفته بود، اپلو نیکوزیای قبرس میزبان سفیدپوشان ریال مادرید بود و بایرن مونیخ آلمان به فرانسه رفته بود تا تیم فوتبال مارسی را شکست دهد. نتایج این بازی ها را تا لحظات بعد در همین برنامه ورزش با شما خواهیم گفت. و نوواک جاکوویچ تنیسباز شماره یک جهان یک بار دیگر ثابت کرد که توانمندتر از دیگر تنیسبازان حرفه‌ای در جهان است. او در یک بازی دیدنی اندی موری از بریتانیا را شکست داد و برای سومین بار قهرمان بازی‌های میامی ماسترز شد. در سال 2009 موری توانسته بود جاکوویچ را در بازی نهایی مسابقات میامی ماسترز شکست دهد. اما این بار جاکوویچ در 3 ست پی هم با نتایج 6-1، 7-6 و 7-4 موری را شکست داد و جام قهرمانی را با خود برد. با گزارش بی بی سی اندی موری گفت است نوواک جاکوویچ سزاوار این پیروزی بود. او در همه بازی‌های این هفته خوب درخشید. اندی موری تنها پس از 4 بازی به دور فاینال یا نهایی راه یافت، زیرا دو حریف مقتدرش میلوس راونیک و رافائل نادال به دلیل مصدومیت پاهایشان مسابقات هوایی ماسترز را ترک کردند. در خبرها هم آمد که تیم جوانان تکواندوی افغانستان به هدف شرکت در مسابقات بین‌المللی تکواندو وارد مصر شده است. قرار است این مسابقات 5 روزه روز سه‌شنبه در شهر شرم الشیخ مصر آغاز شود. احمد جوبین احمدی در همین مورد از محمد عارف پیمان آمر نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان در صحبت تلفنی جزئیات را پرسیده.
تیم نوجوانان تکواندو افغانستان غرض اشتراک در سومین دور از مسابقات جهانی تکواندو که در شهر شرم الشیخ مصر برگزار میشه شرکت کردند. البته تیم افغانستان روز گذشته غرض اشتراک در این مسابقات آدم مصر شدند که در ترکیب تیم افغانستان 3 ورزشکار در کاتگوری نوجوانان شامل هستند.
در کل چند کشور دیگه در این رقابت ها شرکت دارن و افغانستان قرار است با کدام تیم ها در این رقابت ها بازی کنه؟
بر اساس دعوتنامه‌ای که با ادارت کمیته ملی المپیک فدراسیون تکواندو افغانستان موافقت کرده، مسابقات جهانی است، تمام کشورهای جهان در این مسابقات شرکت میکنن، البته در کاتگوری نوجوانانش و اینکه افغانستان ورزشکارش با کدام کشورها مسابقه خواهد
این موجود است بعد از مراسم قرعه‌کشی و وزنکشی روشن خواهد شد. ما از افغانستان 3 ورزشکار در 3 وزن انجام کردیم. این در حالی است که افغانستان در 2 سال قبل یعنی در دومین دور مسابقات جهانی نوجوانان دولو یک مدال نقره و یک مدال برنز دارد. با توجه به دستاورد سال قبل تکواندو افغانستان ما به یقین هستیم که ورزشکارهای افغانستان در این دوره از مسابقات بتوانند به مدال طلای مسابقات دست پیدا کنند.
عارف پیمان عمر نشرات کمیته المپیک افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. و اکنون هم از اروپا. بازی‌های نخست دوره کوارتر فاینال لیگ قهرمانان اروپا هفته گذشته با شور و هیجان برگزار شدند. تیم فوتبال بارسلونای اسپانیا که انتظار می‌رفت برنده بازی شود در مقابل تیم ای سی میلان ایتالیا در شهر میلان به تساوی بدون گل رسید. لیونل مسی و الکس سانچز دو مهاجم پرطرفدار بارسلونا فرصت‌های طلایی گلزنی را از دست دادند. همچنان زلاتان ابراهیموویچ از تیم ای سی میلان نتوانست حداقل از 2 فرصت خیلی خوب سود ببرد و دروازه بارسلونا را باز کند. بارسلونا که اکنون مدافع مقام قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا است برای راهیابی به دور نیمه نهایی باید در بازی برگشت ای سی میلان را شکست دهد. در یک بازی دیگر این دور چمپیونز لیگ ریال مادرید با قدرت همیشگی ظاهر شد و رقیب میزبانش اپلو نیکوزیای قبرس را 3-0 شکست داد. ستاره های این بازی کاکا و کریم بنزیما بودند. بنزیما 2 بار توپ را وارد دروازه حریف ساخت و کاکا به سود ریال مادرید 1 گل زد. همچنان تیم بایرن مونیخ آلمان در یک بازی دیگر کوارتر فاینال در مقابل مارسیه فرانسه 2-0 به پیروزی رسید و خود را برای بازی برگشت در موقعیت بهتر قرار داد. چلسی که یگانه تیم انگلیسی در این فصل مسابقات چمپیونز لیگ است با دشواری زیاد در برابر میزبان پرتغالیش بنفیکا 1-0 به پیروزی رسید. در بازی بعدی که در لندن برگزار می شود نتیجه مساوی نیز برای راهیابی چلسی به دور نیمه نهایی مسابقات چمپیونز لیگ کافی است. و رسیدیم به پایان برنامه ورزش ای هفته. در هفته آینده باز هم ما امید مرزبان روی همی امواج از رادیو آزادی چشم برایتان خواهم بود. تا برنامه و هفته آینده پناه ما و شما به خدا.
زن و زندگی، تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرانقدر، من شمیلا جاوید با یک برنامه دیگر زن و زندگی با شما هستم. در این برنامه میبینیم که در امتحان کنکور سال 1390 هجری شمسی به چه تعداد دختران افغان اشتراک کرده و کدام سهولت‌های از سوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان برای آنها مد نظر گرفته شده است.
در مجموع بگویم که در امتحان امسال سال 1390 30% از خواهرای ما شامل امتحان کنکور بودند.
بعد از آن به ولایت نیمروز رو میکنیم و دمی با خانم شاغل گلزاده مینشینیم که او چه کارهای به نفع زنان ولایت نیمروز انجام داده است.
زن امروز در هر عرصه کار میکنه، در ارگانه رسمی و غیر رسمی وظیفه دارد. با ما باشید.
با افزایش مؤسسات تحصیلات عالی در شماری از شهرها و مراکز افغانستان و روشن شدن اذهان مردم در این کشور و همچنان حمایت تعدادی از خانواده ها به خاطر تحصیلات عالی دخترانشان، فیصدی شمولیت دختران در امتحانات کنکور سال 1390 نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است. گزارش درباره کم و کیف اشتراک دختران در این امتحان و اینکه کدام تسهیلات از سوی مسئولان برای دختران مد نظر گرفته شده است تهیه کردم که فوزیه نوری آن را تقدیم می کند.
در سال گذشته هجری شمسی حدود 147,972 تن شامل امتحان کنکور شدند که از آن جمله 7,840 تن از دختران به مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان راه یافتند. عبدالعظیم نوربخش رئیس نشرات وزارت تحصیلات عالی افغانستان درباره اشتراک دختران در امتحانات کنکور سال 1390 توضیح بیشتر می‌دهد.
158679 تن جمعا ذکور و اناث برای ثبت نام بوده، ولی وقتی که امتحان سپری کردند 30850 تن ذکور به تحصیلات عالی افغانستان را یافتند و 7840 تن دیگه دخترا به تحصیلات عالی افغانستان را یافتند که در مجموع ما گفته می‌تونیم که 40000 تن از اینا به مؤسسات تحصیلات عالی و پوهنتون ها و جمع 60,000 تن دیگه که از طریق وزارت معارف و مؤسسات نیمه عالی معرفی میشن.
شماری از دخترانی که به مؤسسات تحصیلات عالی راه یافتند و یا بر رشته مورد علاقه ایشان کامیاب شدند خیلی خوش به نظر میرسند. صابره یکی از این دختران است که در رشته ساختمانی پوهنتون پلی‌تکنیک کابل که انتخاب اول او بوده کامیاب شده است.
خوش هستم که در انتخاب اولم کامیاب شدم و دقات 160,000 نفر که امتحان دادن در انتخاب اولم کامیاب شد. البته ما در سال 1390 که از ماه اول یعنی ماه حمل که ما آمادگی شروع کردیم تا ماه خوت شبانه میشستیم تا 1 بجه شب یا 12 بجه شب درس میخونیم و سبکی وقتم که ما پیش از ظهر در مکتب بودیم بعد از ظهر ما میشه در کورس ها و همچنان در خانه یا کتابخانه میشستیم درس میخونیم. از سر این کوشش ما بود که کامیاب شدیم.
در برخی از ولایات افغانستان آموختن علم برای دختران یک عیب پنداشته می شود که گفته می شود مردان خانواده ها همواره مانع این کار شدند. اما این بار خلاف این عادت در ولایت خوست که یکی از ولایات دوردست و عقب مانده در عرصه درس و تعلیم خوانده شده است 14 دختر در امتحان کانکور شامل بودند. به همین ترتیب برای اولین بار امتحان کانکور در ولایت لغمان عقص گردید که ده ها تن از دختران ولایت پکتیا و خوست توانستند در این امتحان شرکت نمایند. آقای نوربخش در مورد فیصدی دختران ولایات شامل امتحان کانکور گفت:
فیصدی های مختلف از اناس در ولایات مختلف است، اما ولایتی داریم که صفر است. مثلا ولایت اروزگان هیچ دختر امتحان نداده و همچنان ولایت پکتیکا. ولایات دیگه مثل زابل 3 نفر، ولایت پکتیا 13 نفر، ولایت بادغیس 38 نفر، ولایت بدخشان 359 تن، ولایت بامیان 93 تن. اینا کسایی هستند که رای یافتند برای مؤسسات تحصیلات عالی و پوهنتون‌های افغانستان که در مجموع بگویم که در امتحان امسال سال 1390 30% از خواهرای ما شامل امتحان کانکور بودند.
بعضی ها به این عقیدند که آن عده از دختران ولایات به خصوص ولایات ناامن و دور افتاده افغانستان که در امتحان کانکور شرکت کردند باید با آنان کمک صورت گرفته و تشویق شوند تا به تحصیلات عالیشان بپردازند. از سوی دیگر وزارت تحصیلات عالی افغانستان گفته است که 30% از دختران واجد شرایط می توانند با استفاده از بورس ها به تحصیلات عالیشان به خارج از این کشور بپردازند. اما تعدادی از دختران از سهمیه بورس‌های تحصیلی که برایشان در نظر گرفته شده است شکایت دارند و میگویند که در این قسمت بیشتر از همه با سفارش‌های مقام‌های بلند رتبه دولتی و واسطه در نظر گرفته می‌شود. به همین ترتیب برخی از دختران از پروسه امتحانات کانکور ناراضند و میگویند که در قسمت نمرات و پارچه امتحان آنان دست برد صورت گرفته است. فریده یکی از شاملان کانکور یک چنین شکایتی دارد.
نمره ما خیلی کم است نسبت به حلی که کرده بودم. ما میخواهیم که دلیل وزارت تحصیلات بفهمم که چرا نمرات محصلین امسال کم شده. نمرات متفاوت کم شده متاسفانه و حتی اگر نمرات عمومی کم کرده باشن از ما زیادتر از او کم شده. مثلا اگر در نظر بگیریم 30 نمره کم شده باشه ما نظر به ورقی که حل کرده بودیم از ما را شاید 50 نمره کم کردن. البته شایعات وجود داره میگن قبل از اینکه نتایج معلوم شود کسایی که واسطه داشتن، کسایی که شناخت داشتن، قبلا نتایج دیده بوده، نمراتشون کمتر کم کرده و به اون 15 که دلخواهشون بوده به اون کامیاب شده. اما آدمای غریب مثل ما که با همه تلاش وقتی نتیجه خودم میبینه با همچون نمره روبرو میشه. اینا نمرات آوردن پایین کردن و کسی نتونه ادعا بکنه که به مثلا من به 290 ساینس بگیرم.
اما مقامات وزارت تحصیلات عالی میگویند به خاطر اینکه از جعل و تقلب در جریان امتحانات کانکور جلوگیری شده باشد آنان تدابیر لازم را اتخاذ کرده بودند. در این باره از آقای نوربخش میشنویم.
کمیسیون دی راستا تشکیل شده و این کمیسیون مکلفیت داره تا به صورت بهتر بر شکایات از اینا رسیده کنه، ولی شما میفهمین که 5 انتخاب حق یک داوطلب امتحان کانکور است. باید این داوطلب امتحان کانکور او انتخاب خود داشته باشه. اما آن چیزی را که سیستم پیشرفته الکترونیکی داره بسیار زیاد مؤثر است و قابل اعتماد.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان همچنان از افزایش جذب دختران در بخش شبانه پوهنتون‌های افغانستان خبر داد و گفته است که علاوه بر مرکز در شماری از ولایات امتحان کانکور بخش شبانه نیز عقد شده است که بر اساس آن تعداد از دختران جذب مؤسسات تحصیلات عالی بخش شبانه شدند.
اما خبر تازه نشر شده در آغاز این هفته حاکی از آن است که وزارت تحصیلات عالی افغانستان تصمیم گرفته است که به آن از دخترانی که بدون نتیجه باقی ماندند در مجموع 15 نمره به طور سراسری تفویض نماید که با این اقدام تعداد قابل ملاحظه شامل 15 ها شده و فیصدی دختران موفق در کنکور نیز افزایش خواهد یافت.
Thank you. هرچند دستاوردهای زنان در چند سال اخیر تنها در شهرهای بزرگ افغانستان محدود ماندن و زنان بیشتر ولایات به ویژه در روستاها با خشونت‌های روبرو هستند و از حقوق اساسیشان بی بهره ماندند، اما هستند شماری از زنانی که از فرصت‌های کوچک استفاده کرده و کارهای اساسی به نفع زنان مناطقشان انجام دادند. شاگل گلزاده حق دوست باشنده ولایت نیمروز یکی از این زنان است. خانم گلزاده از شروع کارهایش برای زنان ولایت نیمروز یاد کرده می گوید:
از مکتب فارغ شدم، به عیس سپروایزر مدیریت سواد آموزی برامدم از خانه. چند ماه بودم، بعد از او پیشنهاد شد برم ریاست شورای ولایتی زنان ولایت فرا. اونجا به عیس امری کلوب پیشن مرفتم. از اونجا فعالیت هم روز بروز زیادتر بود و فارغین داشتم از هر هنر، مثلا خیاطی، رسامی، شاقی، قالین بافی، آشپزی. برسی سی ما فارغین داشتم. بالاخره بعد از یک سال یک کبوتر صلح گرفتم از مرکزیت برای زنان و از یک مدال طلایی گرفتم. بالاخره یک بورس کوچک داشتم و زای آخر اونمو بود که تحول دگرگون شد.
بعد از این که شرایط تغییر کرد و حکومت مجاهدین روی کار شد، خانم گلزاده مسئولیت ریاست شورا را رها کرده و مصروف فراگیری کورس قابلگی شد تا بتواند از این طریق برای زنان ولایتش خدمت نماید.
در امروز بعد یک کورس قابلگی را خواندم در شفاخانه قابله بودم. چون رسمیت به صورت درست نبود، شفاخانه ایش و کل کارایش تورنوی بود. بعد در موسسه کندن انترنیشنل به صفت مبلغ سی وظیفه گرفتم که بعد در موسسه به صفت مسئول شوراهای محلی طبقه اوناس به دوش گرفتم. شوراهای انکشافی در قریجات و در ولسوالی‌ها جور می شد. اولویت‌های مشکلاتشان می کشیدیم برشان، مثلا برق و ایتو چیز می بردیم. تا ساعتی که باز کلینیکا و شفاخانه فعال شد، نظر به تقاضای والی صاحب و نمو وقت مرا پس از موسسه خواست و باعث قابله در شفاخانه کار میکردم.
خانم گلزاده که اکنون به حیث مسئول انجمن فرهنگی زنان ولایت نیمروز کار میکند گفت: این انجمن از مدت 2 سال به این طرف تأسیس شده است و به خاطر کاهش خشونت علیه زنان و از بین بردن رسم و رواج ها و سنت های ناپسندی که اکثرا زنان از آن متاثر می شوند کار می کند.
سی انجمن فقط به نام زن مسئولیتش به دوشم است. هنرهای دستی است بر زن، فرهنگی است، ادبی است. ما یک اساسنامه دارم که 20 ماده داره و مربوط هیچ کدام سیاست و هیچ حزبی هم نیست و در بعض ماده شی تو آمده که از حق زن هم دفاع میکنه و مبارزه هم میکنیم در این عرصه و بعضی رسم رواجه که اقتصاد فامیله به صدمه میکشانه پیش میریم.
کی شما را کمک میکنه به خاطر همین انجمن؟
یک سال تک جواز خود میگرفتم، هیچ کمکگری نداشتم. بالاخره تا که جواز یک مجله را هم گرفتم. مجله فصل نامه است، مجله دوم هم چاپ شد، سوم هم دست است. 500 جلدش چاپ کردم و مجله دوم مرا ولایت تحت پوشش گرفت، مجله سوم هم ولایت پیسه شمید. هیچ چیز ندارم دست. حتی کامرا ندارم که ما عکس بگیرم و مطلبش نوشته کنم. مطالب دخترها رو میخوام بکشم، کسایی که همراه ادب و هنر علاقه من دستن اونمویه رو بکشم، نامشان عکسشان درج مجله خود کنم.
خانم گلزاده که خود شاعر و نویسنده است، تا اکنون 2 اثرش به چاپ رسیده است و سعی میکند تا اشعار و نوشته های دیگری هم به چاپ برساند.
یک کتاب ما به نام اورک ملغلره که پشتو است، شعرش هم پشتو است، در کتابخانه الازهر چاپ شد، 1000 جلدش. کتاب دومم هنوز چاپ نشده ولی شعرهایش جمع کردم. شعرش دارم تقریبا کم و زیاد 100 شعر میشه که ما جمع کردم که در آینده بتانم ایرا چاپ کنم.
برخورد خانواده ها به خصوص مردا در مقابل کار زنان در بیرون از خانه چطور است؟
او حق اینمی خود مرده بر ما داده که امروز ما میتونیم به جایگاه خود برسانیم. اگر مرد نخواه زن نمیتونه پیش بره. از این سبب زن امروز در هر عرصه کار میکنه، در ارگانهای رسمی و غیر رسمی وظیفه داره. در مکاتب دخترها زیاد درس میخوانن، استادای زن بسیار داریم، در موسسات زن داریم کار میکنه. بچه و دختر سرش فرق نداره، اونمو زحمتشه که بره بچه میکشه، بره دخترم میکشه، اونمو تو که بچه رو تشویق میکنه دخترم میکنه. خود اطراف شاید مشکلات زیاد باشد ولی تو نظر دید که بگویم
مردم امروز بسیار مردم خوب هستند.
قسمی که شما اکثرا با زنا سر کار دارین، چطور درک کردین که عمده ترین مشکلات زنا چی است؟
مشکل عمده‌ای که در امروز وجود داره زن محتاط امروز است که پهلوی ایران هم سایه است. ما بسیار رنج میبرم، ما بار بار پیشنهاد کردیم این نمی باید مد نظر گرفته شوه یک جای معین، کلینیک معین، یک پرورشگاه برای طفلش یا شیرخوارگاه. بعد از او که زن برآمد تداوی شد، هنر دستی باید داشته باشه، پروژه باشه که زن دست به کار شوه، پس به اونمو عمل گرفتار نشه. مهاجر اونجا زیاد میاد، از ایران پهلوی ایران هم سایه هستم. زن دست به کار شون و زیادتر کمپاین بیای که زن بفهمن، فهمیدگیشان زیادتر شوه، بتانن طفل خود چه قسم نگاه کنه، اولاد خود به مکتب چطور روان کنه.
شنونده های گرانقدر، برنامه زن و زندگی به پایان میرسد. آدرس های پستی برنامه را یادآور میشویم: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره های پست بکس رادیو آزادی در ولایات: خوست و کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. و آدرس پستی ما در پاکستان: پست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. روزهای خوشی داشته باشید.